رنجت چی بید با جو گردی بال زد به جو جووین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جووین گردی با آرد جو
تسچیم شده الفای گرجیم چه خدال زار رزه خوشمزه جسین شین سات سات تازه بخصوص تا برجا این غیف قاف 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 الفا همراه نست نامیم منبقه از برو تا این غنیه این بیسکویت گرجی همراه پولنشی
بیسکویت
شب بخیر عزیزان، در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ برنامه زنده میدان آزادی رو میشنویم.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هم
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ماوضعیت
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم.
خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعی رفیقان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها و آقایون سلام، من احسان همتی هستم با میدان آزادی همراه شما هم در 60 دقیقه پیش شد. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. میدان آزادی از یک شنبه تا چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 23 از گروه جامعه رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان تقدیمتون میشه. و اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهد شد. قرار ندادن کارتخان در مطب‌ها مصداق فرار مالیاتی است. اختلاف نظر دولت و مجلس در افزایش حقوق کارمندان. 42,000 هنرمند تحت پوشش خدمات بیمه‌ای صندوق اعتباری هنر. با افزایش 18% صادرات پوشاک، واردات این محصولات 38% کاهش داشت. سامانه پیامک ما 30,558. شما هم اگر راجع به این عناوین سوالی دارید میتونید ارسال بفرمید، از مسئول مربوطه در بخش مورد نظر حتما سوال خواهیم کرد. مرتضی عزانی کارشناس موجی اینجا همراه من در میدان آزادی. مرتضی سلام، خیلی خوش اومدی.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است و سلام خدمت شما، سلام خدمت همه رادیو فرهنگیای عزیز که امشب در خدمتشون هستیم.
ممنونم ازت، خیلی خیلی لطف کردی. یک بار دیگه سامانه پیامک رو خدمتتون عرض میکنم تا شما هم اگر سوالی نسبت به عناوین امشب میدان آزادی دارید از مسئولین مربوطه در همون بخش بپرسید. 30558 سامانه پیامکمون در اختیار شماست. ما منتظر شما هستیم. اینجا میدان آزادی رادیو فرهنگ.
میدان آزادی سرآغاز.
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر در نشست اطلاع رسانی عملکرد صندوق اعتباری هنر با رسانه‌ها گفت در سال 97 به میزان 5000 نفر به مجموع هنرمندان بیمه شده توسط صندوق اضافه شده که تنها بیش از 2000 نفر از اونها در اسفند ماه سال جاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند. در حال حاضر ما 42000 نفر رو تحت پوشش بیمه‌ای داریم که این عدد دو سال پیش 19000 نفر بود.
و این آمار خوبیه که نشون میده راضی کننده است. احسان جان حالا من یه تعریف کلی کنم بعدا خود مهمان برنامه در موردش توضیح بده. صندوق اعتباری هنر یعنی این که هنرمندا به اعتبار این صندوق برن جلو، هنر از خودشون بروز بدن، هنر نمایی کنن، هنر آفرینی کنن، چه در زمینه تولید آثار هنری و چه در زمینه حمایت از معیشت هنرمندان کم بضاعت این صندوق نقش آفرینی میکنه. الان 65000 نفر از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه عضو صندوق اعتباری هنر هستن. شما هستین؟
من نه.
خب میتونین عضو این صندوق باشین.
بله.
که همونطور شما اشاره کردین 42000 نفر از این جمع بیمه تامین اجتماعی شدن که 22000 نفرشون بیمه تکمیلی هم دارن.
درسته.
صندوق اعتباری هنر به 2704 هنرمند کم بضاعت کمک مستمری ماهانه به مبلغ 250000 تومان پرداخت میکنه. اگه بخوام خودمونیشو بگم یعنی بیشتر از اون چیزی که دولت داره به عنوان یارانه به یک شهروند ایرانی میده، صندوق اعتباری هنر داره ماهی 250000 تومان به این هنرمند میده که بضاعت نداره، شغلی نداره و همه ممر درآمدش همون هنرمندی که از بغل اون هنر داره انجام میده. تازه 1,041,000,000 تومان هم کمک بلاعوض به هنرمندان کرده و علاوه بر این خدمات حمایتی و امور رفاهی مثل اینکه مثلا بفرستنشون سفر این ها هم داره. خیلی سوالای زیادی هست که امشب میخوایم از آقای سید حسین سیدزاده مدیر عامل صندوق اعتباری هنر بپرسیم.
بله آقای سید حسین سیدزاده.
بله. تقاضام اینه که هنرمندان که حالا خبرنگاران، قاریان قرآن، همه صنوف هنری، همه شقوق هنرمندان هر سوالی دارن پیامک کنن که از ایشون بپرسن.
بله آقای سید حسین سیدزاده مدیر عامل صندوق اعتباری هنر اینجا در میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه ما هستن. آقای سیدزاده خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ممنونم از
همکاران خوبم در رادیو فرهنگ و همینطور همه شنوندگان عزیزی که برنامه میدان آزادی رو میشنون.
سپاسگزارم.
پایانی سال ان شاء الله که در این آستانه سال جدید کار رو به سرعت به سر سامون برسونن و با یک خیال آسوده وارد سال جدید بشین. خوشحال شدم که امشب صحبت صندوق شد و یاد ما کردید. من در خدمتتونم.
زنده باشید.
سلامت باشه آقای سیدزاده، منم سلام میکنم خدمتتون. عرض ادب.
سلام آقای عزیزی. درست میگم آقای عزیزی؟
بله خودم هستم. سلامت باشین آقای سیدزاده. فرمودید که سال 97 براتون سال خوبی بوده، سال ثمردهی فعالیتاتون. مختصر اگه بفرمایید چه فعالیتاتون به ثمر نشسته امسال که فرمودید حالا تو این شرایط اقتصادی و تو این بحران اقتصادی تونستید به ثمردهی و میوه‌دهی فعالیتاتون برسید؟ ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم که خب میدونید سال 97 سال خاصی بود. یه مقداری ما از لحاظ اقتصادی تقریبا همه کسانی که تو هر بخش فعالیت میکردن دچار مشکلاتی شدن و واقعا بعضی وقتا حس و حال یا امید این که وارد این شبکه‌های اجتماعی بشیم، وارد سایت‌های خبری بشیم یا حتی اخبار گوش کنیم نداشتیم، برای اینکه ناخودآگاه بعضی وقتا انتظار اخبار خوب رو نداشتیم. اما من فکر کردم که حالا بین این همه خبری که شاید خبر خیلی خوشایندی نباشه، خبرهای ما امسال خبر خوبی باشه.
الحمدلله
خوشبختانه در سال 97 تونستیم کارهای بزرگی انجام بدیم، یه مقداری از وظایفمون انجام بدیم، یه مقداری از اون مسئولیتی که پذیرفتیم رو بتونیم به انجام برسونیم و خوشحال باشیم که در ادامه بتونیم بارهای بیشتری رو برداریم، گامهای بلندتری رو برداریم.
راجع
به صندوق یکی دو جمله بگم.
بفهمید.
ببینید هر کسی که داره یک کار سنتی میکنه، اگر بازرگانه، اگر صنعتگر تولید کننده است، پیمانکار، اینها به واسطه اون شغلی که دارن هم در تشکل‌های صنفیشون هم در کسب و کار خودشون از این مزایایی برخوردارن و بهره‌مندن. فعالیت‌های فرهنگی هنری اینطوری نیست، به دلیل اینکه مبتنی است بر یک استعداد و بر یک آموزش و استمراری که نیاز داره. اگر یه نفر می‌خواد نقاش بشه شاید چندین سال حتی بیشتر از 10 سال تو اون مسیر حرکت کنه. در خوشنویسی همینطور، در موسیقی همینطور، در تئاتر، در سینما، در همه رشته های تجسمی، نگارگری، تصحیح همینطور. خب باید یه جایی باشه که وقتی یه نفر وارد فعالیت حرفه‌ای هنری میشه به اون خاطر جمعی رو بده که تو برو، من یه حد اقلایی رو براتون فراهم میکنم.
بله.
نگران هزینه های درمانت نباش، نگران بیمه تامین اجتماعی بازنشستگیت نباش، برای تو هم کار میکنی، این کارها هم توجیه اقتصادی دارد و به نتیجه میرسه. صندوق روی کردش اینه.
بله. آیه سیدزاده چند سال الان صندوق اعتباری هنر داره فعالیت میکنه؟
صندوق از سال 83 و 84 در اواخر بفکرم 83. بله.
خب چرا انقدر محجور بوده این سالها؟ اصلا خیلی کم ازش خبری بود و اینها.
کلا خب حوزه فرهنگ هنر یه مقداری محجوره.
درسته.
یعنی این ذاتیه، منتها یه مقدارش هم مزیقه بودجهی بوده. یعنی ما تقریبا سالهای پیش همیشه حداقلی بودجه میگرفتیم و کمک میگرفتیم، چون ما دولتی که نیستیم که سرفصل بودجه دولتی داشته باشیم. ما یک مؤسسه و صندوق غیر دولتی هستیم و غیر انتفاعی هم هستیم و همه میتونن به ما کمک کنن، ما این وظیفه‌مون رو انجام بدیم.
درسته.
به همین واسطه تنگنای بودجه همیشه داشته، خیلی محدود تعیین کرده حرکت کنه. گفتم تا دو سال پیش یعنی 95 19,000 نفر حتی کمتر بیمه شده داشت صندوق،
ولی الان رسیده به 42,000 هنرمند.
خوشبختانه این رشد کرده. همکاری اون سازمان تامین اجتماعی خیلی لطف کردن، وزیر محترم فرهنگ آقای دکتر صالحی هم خیلی اهتمام داشتن به این موضوع. بله. و این یه کمی جلو رفتیم به مسئله. منتها نکته ای که مهمه اینه که ببینید
آقای سیدزاده، عذرخواهی میکنم، سوالای خیلی مهمی ازتون دارم، برای اینکه حالا هنرمندان زیادی دارن برنامه رو میشنون، اگه اجازه بدیم به این سوالا بپردازیم. خواهش میکنم. الان هنرمندانی که دارن برنامه رو میشنون چطور میتونن عضو صندوق اعتباری هنر بشن که یا بیمه تامین اجتماعی بشن یا بیمه تکمیلی بشن، یا اگر هیچ درآمدی ندارن بتونن از مستمری ماهانه شما استفاده کنن، از کمک های بلاعوضتون استفاده کنن؟ چه مدارکی میخواد، چه شرایطی میخواد؟
من همین ابتدا عرض کنم که همه اینا روی وبسایت ما و این کانال تلگرامی ما هست به اسم hunarkredit.ir.
بله.
مطابق اگه بخوام اجمالا در دو سه جمله اینو بگم، هر کسی که فعالیت حرفه‌ای فرهنگی یا هنری داره در هر رشته‌ای میتونه عضو ما بشه.
خب این حرفه‌ای یعنی چی آقای سیدزاده؟ حرفه‌ای یعنی چی؟ الان مثلا من نوعی مثلا دارم کار رسانه میکنم،
شما کارمند یه جایی هستید احتمالا.
آه بله. پس نمیتونم عضو
صندوق بشم. شما کارمندید.
بله.
شما فعال حرفه‌ای این کار نیستید. ببین کسی که داره به صورت حرفه‌ای عکاسی میکنه با کسی که عکاس یک سازمان یا عکاس یه روزنامه یا عکاس مثلا عکاسی یا آتلیه فرق دارن با هم.
در واقع همزیکی نباید داشته
باشه. فکر میکنم البته این تعریفتون رو مخالفم آقای سیدزاده، این که کسی که در جایی کار میکنه حرفه‌ای
فعالیت حرفه‌ای نداره لزوما. من خاطر ادامه تکمیل کنم حرفمو.
خواهش میکنم.
ما میگیم کسی که حرفه‌ای داره یه فعالیتی رو انجام میده.
بله.
و جایی تحت پوشش بیمه نیست. این شما به دلیل اینکه کارمند یه جایی هستی ما دیگه نمیتونیم شما رو بیمه کنیم.
بسیار خوب.
ما میگیم شما وقتی بیمه شدی.
درسته.
شرط برخورداری از بیمه ما اینه که یک فعالیت حرفه‌ای داشته باشی در یک رشته هنری.
بله.
حرفه‌ای هم میگم یعنی به یه تعبیر شاید ما 50 میلیون هنرمند داریم تو ایران.
درست.
بالاخره هر کسی اهل شعره یا اهل تاره یا اهل موسیقیه یا اهل آوازه. کشور با فرهنگی هم داریم، بالاخره مردم به گونه‌های مختلف هنری علاقه دارن.
بله.
ولی میگه فعالیت اول حرفه‌ای باشه، یعنی
مثلا تو گروه خواننده‌ها خواننده‌های حمامی نه، کسایی که واقعا خوانندگی حرفه‌ای دنبال میکنن.
یا خلاصه کوچه باقی نباشن.
درسته.
اینا کسایی باشن که فعالیت حرفه‌ای میکنن. بعدم اگر میخوان بیمه بشن، جای دیگه نباید بیمه داشته باشن.
بعد از اینکه از شروعش بیمه داشته،
کسانی که آره واقعا فارغ از کسب و کارهای مرسوم مثل سازمان‌ها، رسانه‌ها، شبکه‌های تلویزیون یا مجموعه‌های اداری و دولتی دارن بیمه میشن، ما دیگه اونا رو بیمه نمی‌کنیم.
آقای سیدزاده، برنامه‌تون برای سال 98 چیه؟ من دیدم شما دست نیاز و دست همکاری به سمت هنرمندان صاحب تریبون و رسانه ها دراز کردید که هنرمندان کم بضاعت و کم برخوردار رو به ما معرفی کنید تا ما بتونیم از جامعه گسترده تری از هنرمندان حمایت کنیم. این شما و این تریبون، بفرمایید چه کسانی مخاطب شما هستند؟
یک دقیقه فرصت داریم.
خدمتتون عرض کنم که اگه ما برنامه‌مون اینه که در سال 98 هنرمندان واقعی این کشور رو شناسایی کنیم و اونها رو جمع کنیم در یه جایی به اسم صندوق اعتباری هنر.
بله.
اگر ما باورمون بر اینه که هنر یک ودیعه ایست از جانب خدا و یک عطیه ایست که خدا به خیلی ها ارزانی میکنه که اونها بتونن دنیا رو جور دیگه ای ببینن و برای بقیه نقش آفرینی کنن، چه در قالب نقاشی، چه اثر موسیقی، چه سینما، چه تئاتر.
بله.
باید به این باور رسیده باشیم که این مختص تهرانی ها نیست، مختص شهرهای بزرگ نیست. بهترین هنرمندای ما از شهرهای گمنام آمدن بیرون.
درست.
شما ببینید کسانی که جوایز ما رو میبرن، بهترین شعرهای معاصر ما، بهترین فیلمسازان ما که جوایز بین‌المللی میبرن.
درست.
بهترین خواننده های ما، بهترین نوازنده های ما، من دیگه نام نمیخوام ببرم، از استاد فرشیان بگیرید تا استاد شفیعی کتکنی، از استاد دولت آبادی بگیرید تا
بله اساتید زیادی هستن،
اصلا نوازنده ما اینا عمدتاً از شهرهای کوچیک بودن.
بله.
ما برنامه‌مون بر اینه که تقاضا کنیم و خواهش کنیم از همه کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر تنفس میکنن، کسانی که هنرمند واقعیان رو معرفی کنن. ببینید تا این به یک جریان و به یک پویش تبدیل نشه، دستان ما برای در آغوش گرفتن همین هنرمندای کشور خیلی کوتاهه.
بله.
ما خواهشمون اینه که بیایید در کنار ما، هر جا مشکلی میبینید برای هنرمند پیش اومده به ما بگید.
راهش آقای سیدزاده اینطور گفتن، گفتن مثلا تو شبکه‌های اجتماعی بیان هشتگ بزنن صندوق اعتباری هنر حمایت از فلان هنرمند. درسته؟
بله.
به همین راحتی.
بله به همین راحتی.
انشاءالله که این اتفاق بیفته. خیلی دوست داشتم در مورد این موضوع ورود سینما به بورس هم بفرمایید، اگه میتونید تو 30 ثانیه اینم برای ما بگین که سال پیش خبر دادین که بله آره خیلی کوتاه بفرمایید سرانجامش چی
شد. موضوع مهم و تعیین کننده ایه.
حالا
ولی ببینید ما برای تأمین مالی شفاف، سالم، بدون شبهه و قابل دفاع مسیری بهتر از بورس نداریم.
بله.
همه کسانی که همه شهروندان میتونن به سهام ساخت یک فیلم رو بخرن.
از کی؟
امیدوارم انشالله از اوائل تابستان 98 موضوع اجرایی بشه و اول صندوق ما در بورس عرضه بشه. اسم فیلم ها رو بگیم، اسم کارگردان ها، عوامل سینمایی، بازیگران و همه رو بگیم و مردم بتونن اونا رو انتخاب کنن و این سهام رو بخرن و
رحمت بشه. انشالله.
بسیار خوب، ممنون، سپاسگزارم ازتون جناب آقای سیدزاده که امشب در میدان آزادی همراه.
نمیدونم تا قبل از سال با شنوندگان عزیز صحبت میکنم یا نه، ولی از همین الان سال نو رو تبریک میگم. فکر کنم اولین کسی هم که مخاطب این رادیو فرهنگ
بله
سال نو رو تبریک میگم.
ماندگان خواهد
شد. رکوردی بود که برای ما ثبت.
انشالله سال خوبی برای فرهنگ و هنر کشورمون هم باشه.
متشکرم ازتون. شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص 42,000 هنرمند که تحت پوشش خدمات بیمه‌ای صندوق اعتباری هنر قرار گرفتن گفتگو کردیم با سید حسین سیدزاده، مدیر عامل صندوق اعتباری هنر. ساعت 23:19 همچنان همراه شما هستیم با میدان آزادی.
میدان آزادی نیمه دوم.
دا دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه گفته سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که قرار ندادن کارتخوان در مطب پزشکان الزاماً فرار مالیاتی نیست، ولی به اعتقاد ما این کار هیچ توجیه دیگه‌ای نداره و این نحوه عمل کردن فقط برای ردگم کردن و فرار مالیاتیه.
دقیقاً این بحث مناقشه برانگیز موضوع جدیدی نیست، اما دیگه خیلی داره لوس میشه. اینکه تا به حال تعیین تکلیف قطعی نشده واقعا جای تعجب داره که آقا پزشکا باید کارتخوان داشته باشن یا نداشته باشن، که خیلی واضحه باید داشته باشن، پس چرا ندارن ادی؟
بله.
دو هفته پیش نماینده‌های مجلس شورای اسلامی با الحاق یه بند به تفسیری 6 بخش درآمدی لایحه بودجه تصویب کردن که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت اونا توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی صادر میشه، مکلفن در چارچوب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4 اسفند 66 و اصلاحات و الحاقات بعدی اون از ابتدای سال 98 از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنن. حالا امروز آقای محمد جواد حشمتی معاون قضایی دادستانی کل کشور با تاکید بر اینکه پزشکان در مطب‌های خودشون از مردم مطالبه پول نقد میکنن گفته این موضوع از سازمان نظام پزشکی پیگیری و اعلام شد که این کار مصداق فرار مالیاتیه، و چون بیماران و همراهان اونا معمولا پول نقد دارن.
بله.
پول نقد ندارن، اصلاح میکنن، همه الان کارت
دارن. بله، از کارت استفاده
آره
میکنن.
گفتن این هم به زحمت انداختن چیز مراجعینه و هم باعث یه سری تخلفات میشه. بدتر از این آقای حشمتی خبر داده که در برخی از درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها دیده شده از بیماران هزینه درمان رو میخوان به حساب خود پزشک واریز کنن، شماره حساب میدن میگن بریز به این شماره حساب، یا در مواردی بدتر از این دیده شده پزشک خواسته بخشی از مبلغ رو به حساب شخص یا اشخاص دیگه‌ای بریزن، مثلا نمیدونم شماره حساب خانومشو میده، پسرشو میده، پسرعموشو میده، و این یعنی این که برخی از پزشکان با استفاده از حسابای پراکنده میخوان از مالیات فرار کنن. خیلی صحبت‌های دیگه هم شده.
اما بله، قرار ارتباط داشته باشیم، صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر جهانگیری، رئیس سازمان نظام پزشکی، اینجا در میدان آزادی حضور دارن. دکتر جهانگیری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر، شب خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض می‌کنم و شب بخیر.
سپاسگزارم. آقای دکتر جهانگیری، منم عرض ادب دارم خدمتتون.
من معاون سازمان نظام پزشکی هستم.
بله بله، ممنون از اینکه تصدیق کردید.
یعنی فامیل شریفتون
جهانگیری هستم؟
آه بله دیگه،
معاون فنی و نظارت.
بله، فنی و نظارت، من فکر کردم فامیل شریفتون رو اشتباه گفتید. آقای جهانگیری، الان دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم تاکید کرده که پای کار تا تکلیف این مسئله روشن بشه، پزشکا همشون دستگاه کارتخوان داشته باشن. شما و سایر همکاراتون تو نظام پزشکی هم بارها تاکید کردید که پیگیر این موضوع هستید. بله. اما چرا هنوز برخی مطب‌ها از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند؟ بنده خودم به عینه شاهد این موضوع بودم، رفتیم حالا بچه رو ببریم برای مطب یا ویزیتی بشه و دکتر گفته که، یعنی منشی گفتن که آقا کارتخوان نداریم، پول نقد، و من بله. مجبور شدم برم از آبربانک سر کوچه، بانک سر خیابون پول بگیرم بیارم پرداخت کنم. چرا هنوز این اتفاق نیفتاده؟
ببینید، خب البته این که دادستان گفتن، بحث دادستان ها، خب خیلی موارد رو مراجعه میکنن و بررسی میکنن، اون جای خودشو داره. بالاخره در حوزه ما امروز جلسه داشتیم با برخی از مدیران عامل بیمارستان ها در خصوص موضوع مالیات هم صحبت میکنیم و نحوه اجرای اون و تأکیدمون بر مسائل خدمات رفاهی برای مردم بود که این باید حتما اجرا بشه و ما بحث اون اصلا خارج از موضوعات قانون و بر مالیات و مثلا دیگه بحث خدمات رفاهی هست و ما باید این بحث رو رعایت کنیم. چند از اون پزشکان همون جا اذعان کردن که از بانک مربوطه با ما تماس گرفته شده، حالا اینی که بعضی ها نمیذاره جای خودشو داره، تماس گرفتن تراکنش شما کمه، ما دستگاه رو میخوام جمع کنیم. ببینید یه پزشک، حالا اون پزشکایی که شاید پر مریض باشن هر فرمایش رو از جالا تعداد اندک این کار رو بکنن، این حرف درست باشه و نباید این کار بکنن. ما هم پیگیری کردیم و گفتیم و توصیه هم بکنم، چون این سازمان امور مالیاتی هم بارها اعلام کرده این تراکنش ها موضوع مالیات رو مرتفع نمی کنه و واقعیت هم این هستش که بحث بررسی مالیاتی به حساب ها خیلی بر نمی گرده. در مرزون بحث های خودساری داریم، موضوع بررسی بیمه داریم، دفترچه بیمه داریم. بالاخره رسیدن به موضوع مال در جامعه پزشکی خیلی آسان تر از این موضوعاتیش که خیلی ها دارن در جذب جامعه رو خراب میکنن. شفاف در این درآمد ها در جامعه پزشکی است. چرا؟ چون بیمار مشخصه، بیمه مشخصه، درآمد مشخصه. اگه بخوام به درآمد برسم به راحتی به درآمد میرسم. فرار مالیاتی در جامعه پزشکی ممکن نیست اصلا.
آقای جهانگیری جسارتا اگر میفرمایید که حالا با این ثابت نمیشه، اگر دلیل نباشه به قول حالا حقوقدان ها، حداقل اماره هست و اگر
اجازه بدید من عرضم تمام بشه، اجازه بدید،
چون میدونید الان بحث اینه که الان سال 98 داره آغاز میشه،
خب
چند سالی هست این مشکل و الان میگم حالا ما
الان قانون تازه تصویب شده، شورای نگهبان تایید کنه چشم
تا قبل از این، یعنی به خاطر قانون نبودن
اول تأیید کردیم. عزیز من داره من اگر شما قرار است که من توضیح بدم اجازه بدید توضیح بدیم دیگه،
ما شنوای صحبت شما هستیم،
اجازه بفرمایید من دارم یه چیز رو تأکید میکنم. میگم شما اگر، چون بارها سازمان مالیاتی اینو اعلام کرده،
بله،
که ما خودمون در جامعه پزشکی هم داریم اعلام میکنیم، ما به تراکنش های زیر مثلا فلان مبلغ اصلا تو حسابات دخالتی نمیکنیم. این داره اطمینانو میده. ما هم به پزشکان گفتیم این ربطی نداره، شما یعنی اگه کار میکنی خبطه، اشتباه هست که فکر میکنید به خاطر مالیات باشه. ما هم داریم به جامعه پزشکی این توصیه رو میکنیم، خیلی هم میدونن. پس این موضوع موضوعی نیست که دو طرف داره موضوع، یکی این که بعضیا برداشتای اشتباه میکنن در خود جامعه پزشکی یا غیره، یکی این که بعضی وقتی من میگم عرض کردم تمام بانک ها الان رو تراکنش با این حساب ها حساب میکنن و پوز میزنن. اینطور نیست که بگید همینطور راحت پوز رو میدن، میگن حساب میکنن اگه تراکنش از یه حدی پایین تر باشه میان پوز جمع میکنن، دستگاه کارخان رو نمیدن، شما رو نمیدن. این بحثا در کنار اون وجود داره.
بله،
حالا این در دو طرف ما داریم پیگیری میکنیم. این که بحث میشه، ما چون ببینید
زمان ما اندکه، ما سوال از شما زیاد داریم. من خواهشم اینه که
بیش از 95% بیماران ما به دفترچه بیمه دارن.
بله.
حالا شاید پزشک با بیمه قرارداد نداشته باشه، ولی اون مهری که میخوره و داروخونه که میره اثر پزشک وجود داره.
بله،
یعنی اگه بخوام به مالیات برسن این کاملا شفافه و میتونن به مالیات برسن. و این موضوعاتی گفته میشه، بالاخره به نظر من موضوعاتی است که هم جامعه پزشکی شاید به خطا بیفته، هم این که افکار عمومی رو به خطا بده.
بسیار خوب، اگه توضیحتون تموم شد من سوال بپرسم. ببینید الان حالا شما میفرمایید که این نشونگر این نیست که مثلا چقدر هزینه شده، چقدر درآمد داشتن که مالیات بخواد کسب بشه.
نه، سازمان مالیاتی اینو
هست. بله، سازمان مالیاتی. به هر حال من میگم حالا بالاخره وقتی تاکید نمایندگان بر این هست، وقتی تاکید دستگاه قضایی بر این هست،
دو رکن 98 رو گفتن. بله،
شش. بله، خب حالا من سوالم این هست از خدمتتون که الان با تصویب این قانون اگر همچنان بعضی پزشکا دستگاه کارتخوان نذارن برخورد نظام پزشکی
این مصوبه این پایانه فروش باید بیان نصب کنن. ببینید پایانه فروش طبق تفسیر موضوع خاص خودشه داره. بله، در کارتخوان رو باید بانک‌ها بدن، ما هم اتو کنن. اگر نشود، بله، ما هم توصیه کردیم، همه هر روز هم داریم توصیه، قبل از اینکه اصلا به دنبال قانون بری سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کرده برای خدمات رفاهی اتفاق بیفته. الان هم پیگیری داریم می‌کنیم که انجام بشه و بعد از اونم پایان فروش یک سبک خاصی داره برای نصبش.
آیه جهانگیری
مالیاتی و بانک ها باید اقدام کنن و ما هم درخواست میکنیم اقدام بشه و نصب بشه.
جسارتا تفاوت دستگاه فروش و کارتخوان رو میفرمایید چی هست؟
اینو شما باید بفرمایید، چون پایان فروش
میشه
از طریق سازمان امور مالیاتی وصل میشه. پایان فروش اینجوری هستش که تمام خدمات ثبت و ضبط میشه و باید وصل بشه به موضوعات خاص، این که نرم افزار خاص داره، دستگاه خاص داره، صندوق خاص داره، پایانه فروش دارن میگن.
آقای جهانگیری یک پیامکی داریم،
متوجه نشدم.
منم متوجه نشدم.